به نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث روز چهارشنبه بحث تفسیر آیات ولایی هست. آیه شماره 45 سوره ابراهیم، آیه شماره 45 سوره ابراهیم، خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. خدای متعال خطاب به پیامبر اعظم سکنه دادیم شما را در مسکن کسانی که ظلم کرده بودن خودشان را، و روشن شد برای شما که چطوری ما به اونها کاری انجام دادیم، و برای شما هم این ماجراها ضرب المثلی است. از ظاهر این آیه چیزی که استفاده می شود اینه که ظالم در مسکن و مسند خودش پایدار نخواهد ماند، و برای بندگان خدا جا و مکانی در اون جاهایی که ظلمه سکنا داشته اند عنایت می شود، و این مدیریت خداست. کیف فعلنا، بارها گفتیم برای عزیزان که انسان کار خودش رو بین خود و خداش درست بکنه، مدیریت بالا کار آدم رو درست میکنه. خدای متعال اشاره میکنه در این آیه میفرماید تبین لکم کیف فعلنا. کسانی بودن در تاریخ شما، در تاریخ خودتان، حداقل یه مقدار شوروی رو دیده اید، یه مقدار صدام رو دیده اید، استحکامات و شیطنت ها و بافت هایی که صدام مثلا داشت، شرایط عادی شکست و سرنگونی نشان نمیداد. فعل خدا بود که اون شکست به وجود آمد، و اون عزت هم برای مؤمنین، و طرف هم که با اون سختی ها با کفار در شوروی یا در افغانستان با شوروی، یا در عراق با صدامی ها جنگیدن، آخرش هم اونها فیض بردن و مساکن ظلمه خالی شد، و برای موقت ممکنه مساکن ظلمه جایگزین های کاملتری نداشته باشد. ولی این سکنتوم رو ببینید که آخرش تفسیر به ما چه میگه. همین دیروز یه استادی داریم، آقای شاکری شیرازی هست. این آقا 7 سال 6 سال زندان بودن در همین بود صدام، الان استاد درس میگه، خیلی آدم بود. گفتم که منزه فرزنده منید که دیگه البته لقب مفهوم ندارد، شما ناراحت نشید. بهشان گفتم که دیگه فرزنده منی و خیلی هم دوستش داشت. قصه های عینی که خودش دیده برامون صحبت عینی، یک روحانی محظم استاد فاضل گفتش که در روز اولی که اسیر شدیم که افتاده بودیم در اثر خستگی جنگ و تشنگی و گرسنگی تا چشما رو واقع کردیم دیدیم که اطراف ما رو صدام گرفتند، بردن که حال نشستن نداشتیم، بردن یه جایی که تازه اسفالت شده بود، روی اسفالت گرمی ظاهرن، هوا گرم، در اماره بود، شهر اماره، شهر معروف عراق، نزدیک مرز تختیار، نزدیک یعنی تا حدودی اون اسفالت گرم ما نشانده بود ردیف، اسفالت هم تازه شده بود که میچسبید بر بدن، اذیت میکرد، تشنه خسته، ردیف نشانده بود. در این حالتی که نشسته بودم یه مرتبه دیدم از پشت سرم یه صدای نحیفی میاد، همم تشنه و خسته، هیچی هم میاد کمک نمی کنه، شکنجه خاصی اونجا نشانده بود که ما چیز بدن، یک جشن و پایکوبی داشته باشند و یک وضعیت مسرت و خوشحال. همون صف که نشسته بودم در اسارت دیدم پشت سرم یه صدای نحیفی میاد که به این مظلوم میگد یا ابا عبدالله حسین، سختی میگد یا ابا عبدالله حسین. پشت سرم نگاه کردم دیدم یه جوانی که حدود 19 سالشه، خون آلود، از شدت تشنگی نفسهای آخر دیگه شکایت نمیکنه، فقط میگه یا ابا عبدالله حسین. خوب دقت کردم دیدم به گلوشم تیر خورد، اسمشم بود علی اصغر، صدام به فشار بین جهر و اخفات یا ابا عبدالله، چیز دیگه نمید، ناله کنه وای ابا عبدالله. با همه یا ابا عبدالله یه مرتبه چند لحظه گذشت دیدم افتاد رفت در کناره مولایش ابا عبدالله. بعد از 16 سال گذشت، 16 سال از اون تاریخ 16 سال بود گذشت و خود من این آقای شاکری مسئول شدم برای پیدا کردن اجساد شهدا. رفتم اون که دوباره آشنا بودم باش، دفنش اونجا گویا دیده بودم، شماره شو دیده بودم که برم جسدش بیارم، خودم اونجا شاهد بودم. گفتم خودت؟ گفت خودم. جسد رو بیرون آوردی، همون علی اصغر رو بیرون آوردیم، جسدش سالم. گفتم بعضی ها قبول نکردن، از علمای سنی پرسیدن که چه خبره، گفتم نمیشه همچی چیزی ما نداریم، ولی در نصوص شیعه هست که بعضی از مؤمنین جسدش سالمه. سالم آوردیم و کجاست؟ اسمشم رنجبر، علی اصغر رنجبر، شهر استهبانات شیراز. خب زندان بود، این علی اصغر رنجبر بود، دیدید که چه شد صدام، مدیریت بالا. و سکنتم فی مساکن الذی سکنتم فی مساکن الذین ظلموا این سکنتم فی مساکن الذین ظلموا را یک نگاه تفسیری هم داشته باشیم. کتاب تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 235 روایت از امام صادق سلام الله تعالی علیه، کسی میاد پیش امام در کوفه همون منطقه ای را که خیلی قصر و عمارت بود است از زلمه، گفته است که من اینا را دیدم، این مساکن را که زلمه بودند و خراب شدن، دیدم خراب شدن، این خرابه ها متعلق به زلمه بود. امام فرمود لا تقل ها کذا، بل یکونو این مسکن ها، بل من یک کلمه رو به ترجمه میگم، بل یکونو مساکن ولی العصر و اصحابه، اما سمعت الله یقول و سکنتو فی مساکن الذین ظلموا، اون سکنتومی که خدای متعال می فرماید یک سکنای اصلی، یملع الارض قسطا و عدلا، اون سکنتوم اصلی است، سکون اصلی اونجاست. اینجوری نگو که اینا خراب شدن پشت سر هم، نه، این قضیه. خب از این آیه بریم به آیه 45 سوره، به آیه 41 و 42 سوره هجر. خدای متعال می فرماید قال هذا صراط علی مستقیم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. گویا خطاب به شیطان هست که خدای متعال فرماید که صراط ما همین صراط مستقیم است و این صراط مستقیم یک اشعاری دارد، اشعارش اینه که صراط یا طریق شیطان طریق تاریک و پرپیچ و خم و نادرستیه، صراط ما صراط مستقیمه، یک راهیست که خداوند اینو برای بندگان خودش ارائه کرده است. اگر انسان یه ذره عقل داشته باشد این صراط رو گم نمی کند. یجعل الله رجسا علی الذین لا یعقلون، رجس و پلیدی در پیروی شیطان هست و گمراه شدن است که تعقل نمی کنند. اگر یه ذره تعقل کنن تعقل بکنن، خداوند پیامبر باطن عقل رو قرار داده است، با عقل درک میکنه که راه درست کدوم راهی، مشورت بکنن، از عقل دیگران استفاده کنن، شاور هم شارک هم فی عقول هم، از عقل استفاده کن و یا از فطرت خودشو درست بسازد که فطرتش منحرف نشود. فطرت در صورتی که آدم گناه نکند فطرت آدم انبساط پیدا میکند، فعالیتش بیشتر میشد، خود آدم هدایت میکند. فطرت نشان میده راه درست اینه، فطرت میگه به کسی ظلم نکن، فطرت میگه که تا میتونی به مردم احسان کن، فطرت میگه تا میتونی عبادت کن، فطرت که اوج گرفت میگه آی سجده کن که سجده چقدر لذت دارد، فطرت که خوب شکوفا بشود برو تا به اونجا که دعای مناجات شاکرین امام سجاد رو بخوانین و حال کنین. اینا را در صورت میتون دقیق به دست بیاریم که چه؟ که موانع و حجاب های فطرت رو کنار بذار. حجاب فطرت چی چیه؟ گناه، دلبستن و تعلقات به یک گرفتاری های زندگی است. ما در مکتب اهل بیت تصوف درس نمیدیم، مطمئن میگیم دنیا رو داشته باشید. حتی یه وقتی به شما گفتم یه جای دیگه اینه که میگن روحانی باید در ایران اینه دیگه، روحانی باید ماشین مدل بالا نداشته باشه، خانه خوب نداشته باشه، لباس خوب و شیکونیک نداشته. اینا چیه میدونید؟ اینا از تصوف مونده، میراث تصوف. در مذهب همچی چیزی نیست. در مذهب مرز حلال و حرامه. مگه یک لائیک، یک اگر الان در همین ایران، همین الان نظام جمهوری اسلامی، اگر یک کسی که ریشاشو که میزنه، کراوات هم که داره، من نمیگم اینا را کراوات اینا فعلا نگید که من اونقدر مرتجع نیستم، صاحبشم ماشین یک میلیاردی سوار بشه، مردم ببینه چی خوش به حالش، چقدر خدا بهش داد. یه روحانی اگر ماشینی خیلی پایین‌تر از اون داشته باشه، این آخوند رواش خوردن مال مردم، ماشین سوار بشن، دیروز اولاغ گیرش نمیامد از ماشین سوار بشن، این از تصوف بسیار کار اشتباهی. ما نمیتونیم، ما چند تا کار گیر داریم، یعنی خود من شخصا زور رو نمیرسم اصلا نمیتونم. یکی از که بازم حساسم برای شما بگم، درد دلم با شما میگم، یکی از دعاهایی که بسیار حساسم، نمازهای جماعت وصفش چیه؟ الجماعت و سریعه، نماز واجب به سرعت میخوانم. چرا؟ چون نماز داری میخوانید، چون نماز تون میخوانید، چرا؟ دلیل نداریم. من در کوچه و محلهی که بودم امام جماعت شدم، یک نوبت، نوبت دوم کسید این نماز به در نمانه مار. در تهران دانشگاه بودم، یه بار نماز خوندم، یه جبهی آمد با من دعوا کرد، بود وقت داریم آغاز نماز، نمازی که تو بخوای به این مزمون. من نمازم مثل نماز مرحوم عراقی که نبود، یه ذره عادی، نماز طولانی رو نمیخوام، یه ذره عادی. یه مسجدی که الان هستم جای دیگه، یکی از همین مراکز پوزه هستم درس میدم، امام جماعت شده نماز روزی زحمت دنبال من میاد، به دل شد نمیخواد ایشان نماز طولانی بخواد، مصیبت عظماست. یکی از ناراحتی که دارم اینه، باید نماز و اولین عبادت، بهترین عبادت، اصلی ترین عبادت، عمر رو زیاد بکنن، برکت میدن، توفیق میدن، گره کشاست. از نماز بزنید بدترین سارق سارقه از نمازه. وقت اینا یه چی؟ من اشکالات فقهی میبینم. اشکالات فقهی چیه؟ نماز مغرب و عشا رو در ماه رمضان میخونه، در حالی که خمره مشرقیه هر روز نرفت و وقت عشا نرسیده، وقت اختصاصی نماز مغرب دوتاشو جبر میکنه. ما نماز مغرب رو خوندم در تهران، نماز عشا که میشه ترکش میکردم، بله ها بله، بعد میگفتم بگم ما با نماز که تعارف نمیکنم. یه روز آمدیم در دانشگاه بودیم، آمدن و تعقیب نماز مدح شروع کرد، برنامه کف زدن، گفتم ایست، اینجا جای کف نیست، تعقیب نماز جای کف زدن نیست. ناراحت شدن، شکایت کرد، شکایت بکنن. ما با احکام دین ما با کسی تعارف نداریم، خط قرمز ماست، تعقیب نماز، ذکر تسبیحات نظرها رو بگیم، شروع کنیم به کف زدن. کف زودتون رو بریم بزنید جهنم، هر کجا میزنید به ما ربطی نداره. ما نمیگیم حرام، نمیگیم حلال، نظر نظر نمیکن، ولی تعقیب به تعقیب نماز که نمیذاریم که کسی کس بزن. باید خود ما همینقدر که شما علماء عزیز هر کدومتون که اقدام کنید برای نماز حضرت عباسی یک کمی آهسته تر بخونم، یک کمی طولانی تر بخونم، یک کمی مستحبات رعایت کنم. باید الان بین دو نماز ظهر از در این مساجد مثل قم باید نافله همه با هم بلند بشه نافله بخونم. میبینیم بین دو نماز ظهر از دو سه نفر استاده نافله نخونم. وضعیت عبادی ما ضعیفه. وضعیت عبادی که ضعیف بود خطرناک میشود. انتظارش دیگه نداشته باشه، فطرت دیگه کارایش از دست میدن. فطرت وقتی کارایی رو که آدم چرک جلوی فطرت نذاشته باشه، چرک یعنی از این کارا گناه، گناه فطرت رو خفه میکنه. گناه که برد کنار، گرایش های باطل که برد کنار، فطرت شکوفا میشه، زنده میشه، راه درست رو کشف میکنه. هذا صراط علی مستقیم، این راهی است که به سوی ما مستقیم. اینو نگفتم، گفتم تصوف آقای لنترانی که در حال خنده شد. نمیدونم الان من آذربایجان نرفتم، ان شاء الله مسافر برم که تاریخش خبر ندارم که اونجا هم این سبره تصوف برای روحانیت سایه افکنده، سایه افکنده باشه، چون که آذربایجان هم اصلش خود ایران بوده دیگه. من سیاسی نمیگم، ولی حرفم حرف سیاسی خطرناکه، ولی گفتن دیگه چیز اونم تحت تاثیر جز ایران بوده. اما الان که میرید لبنان، علمای شیعه، سوریه، علمای شیعه، عراق هم تارو دید. مشکلی ندارم. من در لبنان بودم، خواستم از چیز پولیسرا رد بشن، اما نامو گذاشته بودم برای که ماشین نسبتا مده باقی مارای طرف و طرف میگرد، تا اما ما بذاره به ما مردم اشکال نکنم مثل ایران دید. اینو باش ماشین آمده سواز اون نفر برای اون کسی که امران بود، اما ما تو بذار سیدانا که احترامت کنن، که کسی متعرض نشن، احترامت کنن. تازه این چیزا اصلا اونجا نیست، رضا بین علمای سنی هم اینجوری نیست. علمای سنی مصر چیز سعودی علمایشون به بهترین وضعیت زندگی از نظر ظواهر زندگی میکنن. خب ما که تلاله هستیم، ما زندگی ما آیین‌نامه زندگی ما چیه؟ رساله توضیح المسائل. ما واجب و حرام فکر میکنیم، حلال و حرام، واجب و حرام، مرزش فقط حلال و حرام، این است و اون است. اینا را تصوف ایجاد کردن صوفیه زمان صفوی ها.
حضرت
اختراعات و جعلیات صوفیه زیاده. اگر وارد بشیم الان همش اونجا بحث کنیم، خیلی زیاده. اون یه مصلحت موردی بوده که کسی برای خودش اونو در جهت تصوف استفاده کرده است، یا در جهت یک شرایط خاصی قضیتان پی واقعت. اصلا حلال و حرام مرز ماست و رعایت اخلاق و امداد و تعاون اخلاق ماست. بنابراین هیچ گاهی لباس کهنه و پارپوره و خانه کلافی و گلبد گلی و اینا در تاریخ تشیع و در روایات و نصوص جایگاه ندارد. مال صوفی است، منتها اسراف نکند، ساده زیست باشد خوبه. ساده زیست یعنی چه؟ متعارف خیلی به طرف رفاه نرود، تجملاتی نشود. از چند روایت هست که ان الله جمیل یحب الجمال، تجمل محبوب خداست که از راه شان باشه. بنابراین یه پرانتزی بود که براتون گفتم، دو تا کار من حساسیت دارم، میدانم قبول نمیشد چون جو اجازه نمیداد، ولی واقعیت اینه. گالیله رو به طرف اعدام میبردن، گفتن میدانم زمین حرکتشو میکند، خب ما رو میکشند.
احکام
ثانوی نیست
اساس اصول زمان و مکان، ممکن الان این شرایطی که میفرمایید و آه
میکشه و خب بله، عنصر تصوف، عنصر زمان و مکان،
نه بچه
تصوف نیست، در عنصر زمان و مکان اینجا نیست. الان نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی متن قانون اصلیش شرایع الاسلامه، برای دنیا گرفتن قانون درست کرد. متن اصلی این نظام و این مذهب شرایع الاسلامه، محقق حلی و شرح لامعه شهیده اینه. در اینجا اصلا همچی چیزی نیست. ثانوی و اولی اینجا جاش نیست. بله ثانوی اگر حضرت عالی که ماشینتون پژو از آنم با پژو اشکال نمی کنم، اب ندارد. اگر این ماشین نمیدون چی میگه بالاتر از اون بگیرید، زانتیا مثلا اونجا دیگه باید اگر معمم برید شهادتن رو قبلا بخوانید، چون خطر شهادت در یک قدمی شما. این مسئله طبیعتا اونجا عنوان ثانویه که باید امامه رو بذارید، امان ثانی گذاشتن امان است، کار دیگه ندار. در این شک نکنید که فقه آقای زندگی شما فاضلی دارم، فقه فقط مرز حلال و حرام، اصلاف هم جز محرمات تمام. حالا صراطم علیه مستقیم، قال حالا صراطم علیه مستقیم، این صراط گفت مستقیم است. یه نکته سوال میشد بعد میگه، گفتیم این صراط مستقیم در تفسیر مراجعه کنید که صراط مستقیم چیه. کتاب تفسیر فرات کوفی، فرات ابن ابراهیم کوفی از قدمای اصحاب و تفسیر، تفسیر معتبر، این کتاب صفحه 224، تفسیر 225، تفسیر سوره حجر این آیه را تفسیر کرده است. از امام باقر علیه السلام، سلام ابن مستنیر جعفی قال دخلت على ابي جعفر علیه السلام قال جعلنا الله فداك اني اكره ان اشق عليك فان اذنت لي ان اسالك سالتك فخان سلني اما شد قال قلت اسألك عن القرآن قال نعم قال قلت ما قول الله عز وجل في كتابه. در این روایت اولا ادب و نشان میداد، از امام سوال میکن که من نمیخوام مزاحمت کنم، اجازه میدی سوال کنم؟ اگر سوال اجازه میدی سوال میکن. امام فرمود سوال کن هر چه دلت بخواد. قال اسألک عن القرآن، من از قرآن سوال می‌کنم. قال نعم، آقا فرمود بله. قال قلت ما قول الله عز و جل فی کتابه؟ قال هذا صراط علی مستقیم. معنی این چیه؟ ما اینو نفهمیدیم. امام باقر فرمود، عنایت کنید، فرمود قال صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام. راوی که یه مقدار براش خیلی چیز بود، ابتهاج آورده بود و هیجان، سه بار این سؤال تکرار کرد، فقلت صراط علی، فقال صراط علی علیه السلام، دوباره تکرار کرد و امام باقر فرمود فقال صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام. این راه، راه علی ابن ابی طالب، راه مستقیم. گفتم که فطریست، گفتم که فطریست، صراط مستقیم فطریه، راه علی ابن ابی طالب مگه فطریه؟ قبلا گفته بودم براتون آقای توحیدی که ولایت فطریست. کی نشان میدم؟ خودتو آماده کن، خودتو آماده کن، نور ولایت میاد. خود مولا در خواب و بیداری میاد دست آدم، شهتش آمادگی است. بله، هرچه هست از قامت ناساز بد اندام ماست و تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. صراط مستقیم فطرت آدم به سوی راه علی آدم رو جذب کند. همینجا که نشستیم نور امیر المؤمنین به قلب ما اثر میکند اگر خدا بخواد شرایطش رو داشته باشیم. بنابراین خدا توفیق بدهد که ما ولایتمون رو کامل کنیم تا راه درست را در پیش بگیریم، که در این راه درست، درستی راه چه خصوصیتی دارد؟ یک، هدایت میکند آدمو. دو، آدمو سبک میکند. سه، در این دنیا یک سودی داره. چه سودی این دنیاست؟ تمام مسائل دنیا رو کوچک میکند. مثل اینکه تمام گرفتاره مثل سنگ و گل و چوب و وزنهای سنگین آمده باشد اطراف آدم گرفته، گرفته محکم. دنیا اینجوریه دیگه. یه مرتبه ولایت که بیاد هست اینها، همه پنبه میشد، سبک، به هیچ وزنی ندارد، وزن از بین میره، سبک و چیزی نیست. از کلام الله هم یه جمله استفاده کنیم، دنیا غم و غصه دارد، پر غم و غصه است برای کسی که ولایت نداشته باشد، پر غم و غصه است. اما امیر مؤمنین چی میگه؟ چی میفرماید؟ یه جمله کوتاه در قرآن الحکم به این مضمون، الغصه علی المرء عار، غصه برای مرد ننگ است. آدم غصه نمیخورد، غصه معنا ندارد. چرا غصه بخورد؟ هرچی آمده موقتا میرد، موندنی که نیست. تازه ما آقا داریم، ارباب داریم، کسی که ارباب دارد، ارباب دارد که مشکل ندارد. با یک التجا، با یک توسل، با یک یا علی، با یک یا زهرا مشکل ما حل حل می شود. افسرده اید، غم دارید، ناراحتید، یا زهرا بگید. دل افسرده توسل نکند پس چه کند؟ ای دوای دل افسرده ما، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. خدایا به اسم مقدس مولا و به اسم مقدس بانو، خدایا گناهان ما را ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا حوائج این جمع را برآورده فرما، خدایا چشم ما را به جمال آقامون روشن فرما، پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا توفیق و اصلاح عنایت فرما. پروردگار هر کسی در این جمع مشکلی، گرفتاری، ناراحتی، بیماری، داشته باشد به اسم مقدس آقا و بانو حوائج و گرفتاریشان را مورد عنایت قرار بده. پروردگارا حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام و عظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزاد. اللهم افتح لنا بالخیر و اختم لنا بالخیر و اجعل عواقب امورنا خیرا به رحمتک یا ارحم الراحمین.